فرمود لیس من شیعتنا من ملک عشرت آلاف درهم، اونی که 10,000 درهم داره شیعه ما نیست. الا اینجا، اینجاش خیلی مهمه، این تیکه رو باید خیلی مهمه، الا من اعطا یمینن و شمالن و قدامن و خلفا، مگر اینکه از چپ و راست و جلو و عقب داره خرج میکنه، از چهار طرف داره این ور اون ور تأمین میکنه، یتیم را میندازه، جهیزیه میده، کارخونه میاره بالا، اشتغال زایی میکنه، تو این قبل هم خدای برکت داده، هی داره میره بالا، اشکال نداره، میشه جونت، به اینجور کارا خدا برکت میده دیگه، هی هم میره بالا. اگر رفقای مولتی میلیاردر ما میگه آقا ما برای امام حسین میگیم، آقا یا امام حسین امسال که خرج میکنم دیگه نمیخوام برگرد، میگه با دوره 1000 برابر برمیگرد، گفت دیگه من به امام حسین میگم آقا نمیخوام برگرد، میخوام عشقی خرج کنم، او دوره 1000 برابر برمیگرد. این بحثش جداست، این واقعا هم این رفیقی که گفتم این مدلیه که عطا یمینن و شمالن و قدام و خلف، واقعا نداره بر خودش، یعنی ببینه کسی مشکلی گرفتاری داستانی بدون چون و چند و سوال و گیر و ابهام و فلان اینا خرج میکنه، راه میندازه، آفرین، اونم برکت میکنه، بهش میدن، میبینن که آدم ماست، میگم همچین کسی نیروی ماست. البته اونم سخت آدم تا آخر یه جای آدم دیگه بالاخره یه جوریش میشه، یا خسته میشه، یا بالاخره داش میشه، اینا هم هستا، تا آخر آدم بخواد پای کار همه رو خرج کنه، اون جای درستش هم خرج کنه، اینم مسئله ها، اینم نکته ایستا، جای درستش خرج کنه، ممکنه خیلی دست به خرج بشه ولی جای بی خود داره خرج میکنه، با حساب کتاب پس بده، اینم جای درستش خرج کنه، اینم نکته ایست. فرمود مگر اینکه اینطور بشه. خب حالا بریم سراغ امیرالمومنین علیه السلام، یه مقدار دهانمون رو شیرین کنیم با یاد امیرالمومنین و دیگه وقت عزیزان رو بیشتر نگیریم. دو نیم گرم نقره، بله. حالا اینو باید بشیم دقیق حساب کنیم. مهمای رئی شهری تو برخی آثارش اینا رو یه حساب کتابایی کرده بود، حالا یادم نیست کجا، یه حساب کتاب خوبی کرده بود در مورد مهر و سنه هم بود که به اون قیمت اون موقعش، ایشون هم نوشته اونجا، میگه مثلا به قیمت الان که سال 1383 انقدر میشه، یه حساب کتابی کرده اونجا توضیح هم داده و حساب کتابش چه شکلی، حالا بگردم پیدا کنم کجا دیدم عرض کنم خدمتون، که شاید تو کتاب تحکیم خانواده باشه، فکر میکنم اونجاست که روایت بحث مهریه رو اینا رو آورده اونجا، یه ارزش گذاری کرد، ولی خوبه کسی حساب کتاب بکنه امروزی چقدر میشه. البته امروزیش هم متناسب، مثلا 20 میلیارد مشهد با 20 میلیارد تهران خیلی فرق میکنه، تهران واقعا 20 میلیارد طبقه مستضعفه، با این هزینه ها و این خرج ها و این اجاره خونه و این پول پیش خونه، 1 میلیارد فقط پولش پیش بدی چه بخوای بری، این 20 میلیارد قم با 20 میلیارد مثلا تهران خیلی فرق میکنه، اینا ولی حساب کتاب این شکلی داشت که مساله قاطی نشه. خب در مورد امیرالمومنین علیه السلام، حضرت وقتی که اومدن شروع کردن به اصلاحات توی جامعه و برخورد با اون کسانی که زد و بند داشتن و میبردن و میخوردن و اینا، الان نگاه میکنم چرا بحث مفصلی است، الان احتمالا همشو نمیرسم امشب بگم، یه مقدارش میمونه برای فردا شب. اون عبارت رسول الله رو اول بگم، لن تقدس امه لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع، فرمود مقدس نمیشه اون جامعه ای که ضعیفش بدون لکنت نمیتونه حقش رو از قوی بگیره، این قوت به این شکلی باشه، نه اینکه من یه جور گنده بشم دیگه هیچکی بهم چیزی نمیتونه، تا دیروز که شهردار بودم هیچ کی بلند به من هیچی نمیتونه بگه، امروز که دیگه وزیرم دیگه بچه هم نمیتونه چیزی بگه، نه این نیست، اتفاقا برعکسه، میگه که انقدر من دیروز که شهردار بودم انقدر من به مردم قدرت دادم که دیروز به شهردار حرف میزدن، امروز که وزیر شدم انقدر زور اینا رو زیاد کردم که خیر وزیر رو میتونن بگیرن، این میشه جامعه امیرالمومنین، همونجور که خودش اینجور بود که روزی که رهبر شد انقدر به مردم قدرت داد که یقه رهبر رو میگرفتن، تو تصمیمات رهبر دخالت فرمود، لقد کنت امیرا فاصبحت مامورا، فهم من تا دیروز امیر شما بودم الان شما مامور شما، انقدر که شما به من دستور میدید. این خیلی حرفه ها، این قدرتی که امرنون به جامعه میده. بعد حرف خودش برای جامعه هم برش نداره، از اینا درخواست میگه آقا بریم جنگ، قبول نمیکنه، انقدر قدرت داده به اینا. این دقیقا مخالف اون منطق فرعونیه. یه جمله از امیرالمومنین خیلی زیباست، میفرماید که در نهج البلاغه حکمت 328 فرمون ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا. خدا قوت فقرا رو کجا قرار داده؟ تو پول اغنیا قرار داده. فما جاء فقیر الا بما متع به غنی. هر وقت هر جا کسی گرسنه واقع شده به خاطر چیه؟ اون یه جای شکم سیر پولداری اینو خورده، سهم اینو خورده. خدا به همه فقرا سهمشون رو داده. کجا داده؟ تو پول پولدارا داده. اگه اون نداره این نیست که خدا نداده، این پولدارا بهش نداده. خیلی چیز عجیبی ها، خیلی منطق عجیب غریبی، پولدارا نداده. بالله تعالی سائلهم عن ذلك، فردام خدا یقشون میگه سوال میکنه. تک تک اینایی که ندادن تو فقیر بودن میذاره جلو، میگه این صد تا رو تو نداده بودی که فقیر بودن. مثلا آدم تنش میلرزه وقتی اینو مرور میکنه. خب در مورد امیرالمومنین نکاتی عرض بکنم، در مورد وضعیت اقتصادی خود حضرت یه چند تا چیز بگم و دیگه خیلی خستتون نکنم. داره که حالا در مورد حکومت امیرالمومنین شلو فردا شب چیزایی رو میگم که حضرت وقتی اومد چی کار کرد با اینایی که خورده بودن و برده بودن، که حالا خودش بحث مفصلی است. یه جمله‌ای داره امیرالمومنین خیلی زیباست، می‌فرماید که یا اهل الکوفه، با مردم کوفه اینو فهم، اذا انا خرجت من عندكم بغیر رحلی و راحلتی و غلامی فانا خائن. فرمود من اومدم اینجا حکومت کردم، اگه بعد اینکه حکومتم تموم شد دیدید که بعد حکومتم من غیر از این اساسی که الان تو خونم دارم و غیر این مرکبی که الان زیر پامه و غیر این غلامی که الان دارم، اگه دیدین چیزی غیر از اینا و بالاتر از اینا دارم، بدون من خیانت کرد، با خیانت به اینا رسیدم. خیلی اینا حرفا، خیلی اینا سنگینه، اینا طاغوت رو از بین میبره. نه مرک به امریکای خالی که بدونه، مرک به امریکای که چیز رو علم کرد، خودم برای خودم امریکایی هم مرک به امریکای، یعنی اینا امریکا ایناش بده، اینا این تزشه که بده، مرک به امریکای عملی اینه، نه یه شعار یه دوتا کلمه حرف. طاغوت، طغیان، اشرافیت، مترف بودن، اینا میشه اون خوی فرعونی. مرک بر فرعون یعنی اینا، یعنی اینجوری نباش، یعنی اینجور نباشید، یعنی مسئولین اینجور نباشن، مردم هم اینجور نباشن. مسئولین از لپ لپ که در نمیان، که جیم از مردم در میان. مسئولین همین چی فهمود؟ اتول جوادی فهمود ظاهر چی؟ مردم باطن مسئولینه؟ آره جمله قشنگ، ظاهر مردم باطن مسئولینه، یعنی هرچی اونا تو دلشون کردن اینا ظاهر کردن. مردم اینجوری نسبتشون با مسئولین. خب امام صادق میفهمن کان علی یطعم الناس بالکوفه الخبز والله، در کوفه امیرالمومنین به مردم گوشت و نون میداد و کان له طعام علی حده، ولی خودش چیزی که میخورد. فقال قال من الناس، یه روز یکی برگشت گفت که لو نظر نایلا طعام امیرالمومنین، هیچ وقت علی جلوی ما غذا نمیخورد، ببینیم پشت ببینیم چی میخورد، هیچ وقت با ما نمیخورد، همش غذا خاصی داره. ما هو فاشرفوا علی جو مخفیانه منن کمین کردن علی چی میخوره، و ازا طعامه ثریدتون به زیت، دیدن یه کمی نون خشک و تیرید کرده و مکللتن بالعجوه، یه چند تا خورما خشکم بغلش گذاشته و کان ذالک طعامه و کانت العجوه تو تهمل و الیه من المدینه. تازه خورما هم از چی بود؟ خورما از باغ خودش بود، از مدینه که واسهش فرستاده بوده، اونم از اون چیزای اموال مال خودش هم نمیخورد، از باغ خودش هم همشو نمیخورد، یه خورما خشکشو برداشته بود، باید دیگه نون جو خشک، این خوراک امیرالمومنین تو دوران حکومت. بعد حالا نسبت به بیت المال هم که از حساسیت هایی که داشت که حالا انشالله عرض میکنم، دیگه تهش خیلی مثلا به قول ما امیرالمومنین ناپرهیزی میکرد یه سرکه هم میخورد بغل این نوخشکه. بله، البته امیرالمومنین تو دورانی که حکومت دستش نبود، این چند تا رو بگم و بعد بحثی در مورد این قضیه سقیفه و اینها عرض بکنم بحثو تمام کنم، خسته بیشتر از این دیگه خسته نشم. تو دورانی که حکومت نداشت دیگه، خب این 20 خورده ای سالی که حضرت رو محروم کردن از حاکمیت، تا قبلش که از اول امیرالمومنین در مکه بود و که خب از 10 سالش بود که مسلمان شد، این قضیه اسلام بود. از اون 10 سالگیش هم که خب بچه 10 ساله بود، قضیه یوم الدار پیغمبر دست او رو ورد بالا گفت این خلیفه منه وصی منه، همه هر رو که خندیدن که ما پیغمبری خودت رو قبول نداریم، میگیم دیوونه شدی و بچه 10 ساله هم داریم میبندی به ریش ما، میگی اینم امام بعدی تو. از اون 10 سالگی این که فهمود این خلیفه منه وصی منه، برای اینکه پا به جفت کنار رسول الله بود. یه نکته قشنگی هم بهتون بگم، اینم جا مونده از بحث دیشبه. یکی از دلایلی که امیرالمومنین مون توی مکه و پیغمبر هجرت کرد و اومد انقدر صاف و پوسکنده اعلام کرد که هر کی امانت داره بیاد بگیره، میدونین چی بود؟ نکتهش اینه که انقدر که در تمام عمر پیغمبر و امیرالمومنین تو همه صحنه‌ها با هم بودن، اینا گفتن نمیشه یکی از اینا مونده باشه یکی رفته باشه. گفتن پس این نشون میده که پیغمبر تو شهر قائم شده. علی هم که انقدر صاف و پوسکنده اومده میگه که هر کی امانت داره بیاد بگیره. بس همین خاطرشون جمع شد که پیغمبر سمت مدینه رفت. البته رفتن یه گروهی گشتن، اون سراغه و اینا رو که عرض کردم، سراغه والد که اونم تو راه زمین گیر شد. یک کمی از همین قضیه خاطرشون جمع شد. گفتن نمیشه این عشقی که بین این دو تاست، او بره اینو بذاره. و یه جایی باشه که او باشه این نباشه. هر جا اون بره خودش سینه کش سینه خیز میرسونه به اون. عشقی که علی به او داره، او بره این دنبالش نرفته باشه، بیاد بگه اینجا هر کی امانت داره بیاد بگیره. اینجا رو دست خوردن قریش، خیلی داستان قشنگی بعضی اشاره کردن به بعضی مورخی، این از شدت نزدیکیشون. حالا تا پیغمبر بود که نفر اوله، جنگاور اوله، هر جا هم که هر فتنه ای شد علی رو فرستاد، تعبیر از زهرا در خطبه فدکی است، هر جا هر مشکلی شد علی رو فرستاد که بره حل کنه. تو این سالهای حکومت دستش به هیچ جا بند نبوده، نه کار اقتصادی کرده، هیچ، فقط جنگ بوده و تیر بوده و زخم بوده و الان که بعد حاکمیت او باشه گرفتن ازش، محرومش کردن. امیرالمومنین چیکار کرد؟ رفت رو آورد به تولید، نرفت پولدار بشه، رفت پولساز بشه. پولساز شد برای همین جامعه که دیگران رئیسش بودن. ببین خیلی حرفا، میگه من برم کار اقتصادی بکنم جمهوری اسلامی بخوره، آخوندا پوزشو بدن. عظمت امیرالمومنین همینه، رفت جامعه ای رو تقویت اقتصادی کرد که هر چی که تقویت اقتصادی کرد اون یکی ها پوزشو دادن، فقر زدایی کرد که اون یکی ها شد رزومه اون یکی ها. خیلی عظمت میخواد تهش دیگه. الان یا من دیگه دخالت نمی کنم، مثلا حرف نمی گوشه، من بیام یه سودی هم به شما برسونم، چه منطقیه؟ امیرالمومنین 25 سال کار و تولید داشت. از بعضی روایات و نقلای تاریخی فهمیده میشه که داراییش به قدری بود که زکات اموالش بیش از 40,000 دینار بود، یعنی 400,000 درهم. امام باقر فهمود 12,000 تا بیشتر داشته باشی شیعه ما نیستی. 400,000 درهم فقط زکات داده بود امیرالمومنین. ببین چقدر بوده که 400,000 تا زکاتش بوده. بله، حتی اونقدی احتمالا اون دوران تورم نبوده که حالا زمان امام باقر. حتی دو تا آقای روحانی احمدی‌نژاد اینا اگه تو اون دوره اومده باشن تبدیل کود ملی شده اون پولم. بله، گفتن که املاک گسترده و حاصل خیز داشت، چاهای فراوانی در منطقه ینبع داشت. گفتن که این چاه ها 100 حلقه بود، 100 حلقه چاه فقط توی یه نقطه داشت امیرالمومنین. و محصول املاک امیرالمومنین، اینا برای اولین بار احتمالاً میشنوید، خیلی جالبه، زمین ها و مزارعی که داشت محصولی که میداد 1,000 وثق بود، یعنی 180 تن فقط محصول تولیدی امیرالمومنین بود. 180 تن، هر کانتینر چند تن میبره؟ 60 تن. سه کانتینر محصول تولیدی امیرالمومنین مزارع اون موقع. جمعیت چقدر بوده، امکانات چقدر بوده، کارگر امکانات کارگر چقدر بوده، ماشین مکانیزه که نمیومده بزنه درو کنه مثلا. ارزش این املاک هم خیلی زیاد بود. از بعضی روایات برمیاد معاویه اومد یه دونه از این املاک رو بخره که در منطقه عین ابی نیزر بود، که امیرالمومنین این زمین رو هم وقف فقرای اهل مدینه کرد بعدن و برای ابن السبیل تو راه مونده ها. ابو نیزر هم اسم برده‌ایه که امیرالمومنین خریده بودن و آزادش کردن، این اسمش شد عین ابی نیزر، یعنی به اسم بردش کرد اسم اون منطقه. فقط اینو معاویه اومد بخره، قیمتی که گذاشت برای این که بخره 200,000 دینار بود که میخواست از امام حسین بخره ازت نفروختن. 200,000 دینار فقط یه دونه از املاک امیرالمومنین. 200,000 دینار میشه چقدر؟ میشه 2,000,000 درهم. 2,000,000 درهم پول میساخته امیرالمومنین برای جامعه. بعد امام صادق فرمودن که درهم‌هایی که فقط امیرالمومنین تو یه نوبت از اینکه خرماهای شخصیشو فروخته بود، از فروش این خرماها یه مقدار درهم که گرفته بود رو انفاق کرد، 100,000 درهم بود. یعنی یه مقدار خرما فروخ، یه مقدارش رو انفاق کرد، 100,000 درهم بود اون یه مقدار.
تو مدینه.
بله دیگه. خب نه تو بود ملک خودشون بود، رفتن کوفه که اونجا منطقه حکومت. ولی یه جوری زندگی میکرد، فهمود که من مزه عسل مصفا و مغز گندم اینا رو به خودم ندادن تا حالا. فهمون اصلا مزه گندم رو نمیدونم چی. اصلا مزه گندم نمیدونم چی. خیلی حرفا. تیلیاردر باشی. خودش هم به عثمان ابن حنیف فهمون من بلدم. لو شئت و لحتدی تو بخوام واردم، من چیکار کار اقتصادی، اوستای کار اقتصادی ام، چی بکارم، چی درو کنم، کی بکارم، کی وردارم، چقدر بهش برسم با کمترین هزینه بیشترین سود، با کمترین آورده اقتصادی، همه اینا رو اوستام. ولی برای خودم کاری نکردم، دنبال اینا نرفتم، برای خودم، خودم اینا عادت ندادم. که همون تو همون نامه میفهمم که نخواسته علی اقتدا به گوسفند بکنه، یه عمر به فکر خوردن و خوابیدن و چریدن و اینا باشه. خیلی حرف ایناها، ما میریم تو اینا غرق میشیم، همش هم همینه که خوب بخوریم و یه باغ بزرگتر و یه ویلای فلان و یه ماشین فلان و ماشین خودم تموم شد، ماشین این بچه و اون یکی نه اون یکی، و همش هم به فکر خزانه داره و راستی ما دیگه بچه‌هامونیم. که امیرالمومنین فهمه قد جوش بچه‌هاتو نزن، یا اینا دشمن خودن یا دوست خودن. اگه دشمنه که تو به تو چه که داری برای دشمن خدا کار میکنی بعد خودت، اگر هم دوست خداست که خدا خودش بلده دوست خودش رو جمع کن. دو تا چارت همش هرس و جوش این که اون یکی نمونه، اون یکی فلان، و حالا برای بچه 7 سالش رفته خونه خریده. خبر دارم پول دیگه باید خرج بشه دیگه، اصلا به ذهنش نمیاد که 4 نفر دیگه هم مستحق هم هم که میگم ما که اونا مال پولدار هست، ما که از اونا نیستیم که. بابا اون مال تریلیاردر هست، ها میلیاردری، میلیونری، لاغر میلیونری. این میلیونر هم در حد خودش باید اداره کنه زندگی بقیه رو، رسیدگی کنه به فقرا، به مسکین. نه اندازه توی دیگه، نه 4 تا تریلیاردن که آره. بعد ما فهم میکنیم که فقط 4 تا تریلی فوق مولتی تریلیاردر هن که همه احکام به اونا تعلق گرفته، همه هیچ کم نمیدونه اون 4 تا کیه. اونا نمیدن که همه بدبختن، به ما که تعلق نمیگه. بابا تو همین همین آی بهشت فهمون من یه اتاق به خونم اضافه کنم، اگه کسی شب تو خیام میخوابه من گردن منه، من زمین اتاق که داشتم همینه دیگه. شاخدوم که نداره، تو یه اتاق داشتی که یکی هم بیاد به این اتاق نیاز داشته، او همین اتاق رو نداشت، به فحشا کشیده شد گردن توه. خیلی چیز شاخدوم داری نیست. نه آخه به ما دو تا واحد هم درسته رو حواس، به ما که تعلق نمیگیره، دو تا واحد 60 زندگی رو میتونه تامین بکنه. و همه اینا رو امیرالمومنین آورد در خدمت تولید و هیچی برای خودش بر نداشت و همه رو برای مردم به کار انداخت، شد یا وقف یا اشتغال زایی، که حالا یه بحث مفصلی میطلبه. خب امیرالمومنین علیه السلام این قضیه هجرت که خب این ایام رقم خورد خیلی اتفاق مهمی است. من اول قبلش در مورد این مسئله چیزم یه توضیح بدم که اول سخنرانی عرض کردم. این که حمله به بیت امیرالمومنین آیا این ایام بوده، اول ربیع بوده، ظاهرا اینطور نیست. البته میدونین که دفن پیغمبر تا شب اول ربیع طول کشید. پیغمبر رو شب اول ربیع دفن کردن، من که 28 صفر دنیا رفته بود. این قضیه تجهیز و غسل و کفن و که قضایایی هم داره، یه کسی مانع شد از این که دفن بکنن، گفت وایس این که فلانی بیاد و قضایایی داره که الان نمیخوام مفصل بهش بپردازم، که اینا چون گفتن که اگه علی زود قضیه رو جمع بکنه بعد با دیگه هم تو بحث خلیفه مشکل میخوریم، این باید دفن پیغمبر طول بکشه که ما اون بعد بتونیم خلیفه رو ببندیم، این زود جمع بشه خب همه سری بیعت میکنن با علی، یعنی مشغول غسل و کفنه میاد بیرون همه باش بیعت میکنن، اینو بعد یه کاری کنیم که غسل و کفن طول بکشه که ما اون بعد سقیفه رو ببندیم. اصلا پیغمبر نمرده. آره بعد طرف داد میزنه میگه اصلا پیغمبر نمرده، مگه شما نشنین قرآن گفته که اینا نمیمیرن و اینا، مثلا آراست میگه و فلان و اینا، بعد باز بعد 4 ساعت آمار گرفت رفیقش داره میاد یا نه، گفتن داره میاد و اومد دوباره داد زد گفت که گریه کرد، گفت نه من نخونین قرآن گفته پیغمبرم میمیره، پیغمبر مرد، دوباره مردم گریه کردن دیگه. بالاخره اینا مارموزایی بودن که بعد عرض کنم خدمتتون که طول کشید، امیرالمومنین مشغول غسل و کفن شد، اینا هم دیگه اونجا رفتن بستن قضیه رو، جلسه فوری فوتی گذاشتن و عجیبه هیچ کنم نایمدم تو کار غسل و کفن. عجیبه واقعا، خیلی جای حرف داره، یعنی پشیزی برای پیغمبر ارزش قائل نبوده، فقط اونجا بریم که نپره، این خلافت نپره، خلافت پیغمبر که علی داره دفنش میکنه، اونجا بستن و خلاصه سریع اعلام و سریع هم که آقا باید بیعت رو از علی بگیریم. حالا شواهد فراوانی هست این بحث، حالا من منابعشو دارم اینجا ولی خب دیگه چون حالشو ندارم، منابع بودم حالشو ندارم که بخوام از رو بگم با اسنادش، فقط یه اشاره بهش میکنم، حالا اگه لازم شد یا اگه سوالی بود و اینها بعدا بیشترشو عرض میکنم. البته اینم که دارم عرض میکنم محصول کار تحقیقی برخی از بزرگان تاریخه که این کار کردن. اینا اول ربیع اومدن از امیرالمومنین بیعت رو بگیرن، سه بار اومدن پشت در خونه امیرالمومنین، که دفعه اولش ظاهرا همین اول ربیعه، اینا دیدن که امیرالمومنین با مشت صفر با اینا طرف شد که من بیعت بکن نیستم با شما، و اینا رفتن. دوباره بعد چند روز یا یه روز یا دو روز اینا دوباره اومدن برای بار دوم، دیدن که امیرالمومنین بیعت صفر نمیکنه، یعنی صفر بیعت نمیکنه، رفتن برای دفعه سوم اومدن که اون دیگه قضیه احراق بیت و آتش زدن و اون قضیه‌ای که پیش اومد اون دفعه سوم بوده. این دفعه سوم کی بوده؟ ظاهرا همین روزای نزدیک به رحلت پیغمبر نیست، انقدی نزدیک نیست، چند روزی گذشته بوده. شواهدی هم داره، یکیش اینه که اون قضیه لشکر اسامه که پیغمبر اینها راهی کرد و اینها افرادی بودن که بعد چند روز، بعد حدود یک ماه تو اون لشکر به اونا گفتن، دوریده بود اگه اشتباه نکنم، بهش گفتن که بیا با ابوبکر بیعت کن، گو هنوز علی بیعت نکرده به من میگی بیعت کنم؟ قضیه تقریبا یک ماه گذشته. این یکی از شواهد جدیه برای اینکه بیعت امیرالمومنین، چون امیرالمومنین با اون وضعیت که بردن دیگه اون صورت بیعت شکل گرفت توسط حضرت، و اینا اومدن اعلام کردن که آقا علی بیعت کرد، حضرت مشتشون رو بستن و اینم شمشیر رو گذاشت رو سر امیرالمومنین تو مسجد، گفتش که دستت رو اگه جمع کنی میزنم. حضرت دستشون صفت مش کردن و این دست رو بالا و زد به دست ابوبکر رو، اون یکی گفت این که قبول نیست، که قبوله دیگه، سر صدا نکن، همین بیعته دیگه، گفت بس بریم اعلام بکنم. همون صحنه است که فاطمه زهرا فرمود نفرین میکنم اینجا بود دیگه، و اونا اومدن اعلام کردن که علی بیعت کرد. خب این اگر اونجا تو اون جنگ داره میگه که تا علی بیعت نکرده من بیعت نمیکنم، قاعدش به اینه که هنوز با اینکه حدودا یک ماه هم گذشته پس معلوم شد که تقریبا هنوز بعد یک ماه بیعتی از جانب امیرالمومنین صورت نگرفت. شواهد دیگری هم داریم. تو این ایام امیرالمومنین فاطمه زهرا رو سوار بر مرکب میکرد. ظاهرا بعد دفعه دومی هم بود که اینا اومدن برای بیعت گرفتن و شبها در خونه مهاجرین و انصار میبرد. اونجا هیچ گزارشی نشده. البته حالا تو روزا میگیم میگن که مثلا با وضعیت فلان، البته خب از زهرا فقط بحث اون مصائب نیست، واقعا بعد رحلت رسول الله غم دیده و درد دیده است، یعنی بدون هیچ قضیه دیگری همین حال حضرت واقعا یه حال پریشان و رنجوری است. از یه جهت درسته که واقعا با یه حال نزاری امیرالمومنین فاطمه زهرا رو برد سوار بر مرکب، سوار بر شتر، در خونه اینها رو زد و یاداوری بیعت اینها. اینجا هم ما نقل خاصی نداریم که فاطمه زهرا با یک بیماری و وضعیت فجیعی اومده باشه. شاهد سوم هم اینه که خب اینم که خب معلومه که یه هفته ده روز بعد رحلت پیغمبره، هنوز ما گزارشی از این مضروب واقع شدن فاطمه زهرا نداریم. شاهد سوم هم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدک رو خوندن و این خطبه رو مفصل توضیح دادن که حضرت زهرا با چه وضعی از منزل خارج شد و تو اون وضعیت کاملا گفتن مثل پیغمبر قدم برداشت با صلابت با اون وضعیتی که وارد مسجد شد و حضرت یک کلمه هم در مورد آسیب‌هایی که به خودش وارد شده و اشاره به اون مضروبیت و آتش زدن در خونه رسول الله اینا نکرده. همه اینها شواهد برای اینه که هنوز این قضایا رخ نداده، ظاهرا بله هنوز این قضیه رخ نداده. اون دیگه مال بعد قضیه فدک و این قباله و داستان هاییست که بعد این سخنانی از زهرا سلام الله علیها مطرح شد. بله حالا این کی تسلیم میشه، تو کدوم مجلس بوده، همین مجلس بوده، مجلس دیگری بوده که قباله رو برمیگردونه و اون دیگری تو کوچه دیگه قضایی که پیش میاد و اینها، این دیگه رو محل بحثه که تاریخش به صورت دقیق معلوم نیست. اجمالا فهمیده میشه که این قضیه تقریبا باید بعد 30 روز 40 روز بعد از خدمت شما عرض کنم که رحلت پیغمبر یا شهادت پیغمبر بوده باشه. لذا به این معنا ایام محسنیه خیلی حساب کتاب ظاهرا نداره که حالا ما الان دیگه وارد ماه ربیع هم شدیم و بخوایم بگیم آقا هنوز اینو ادامه بدیم و عزا و فلان و اینا، هنوز ما محسنی است و بعد باز یه ایام دیگه هم جوه دهه به دهه پشت هم بچرخ، اشکالی نداره. البته ماها به هر روزی به هر مناسبتی بخوایم گریه بکنیم برای اهل بیت یا یاداوری بکنیم مصیبتی که تو اون روز واقع شده، ولی اینکه بخوایم اینا رو تبدیل بکنیم به یک سمبولی، به یک مجلسی، یه دهه‌ای، اینا بعد اصلا چیزی هم نداره. من جانب اهل بیت کاتولیک‌تر از پاپ که نمیشه شد که آقا اهل بیت دهه اول محرم رو اقامه حزن و عزا می‌کردن. حالا فاطمیه رو هم قبول می‌کنیم که به هر حال اینم ممدوح سیره اهل بیت هم به نحو کلی بوده، ولی اینکه حالا دیگه دهه کاظمیه، دهه نقویه، دهه تقویه، دهه نمیدونم اینجور نداریم. با اینکه مثلا امام باقر علیه السلام پول داده بودن در منا روزه ایشونو هر سال بپا کنه، ولی مثلا ما دهه باقری نداریم. این هم که باز خود اهل بیت یه شمه های ازش داشتن، همین هم نداریم، یه چیزای دیگه تولید میکنیم. با اینکه ما خودمون موافق با این هستیم که باید گریه کرد تا ابد هم گریه بکنیم، حقش روزه ادا نمیشه، ولی این مناسبت سازی و هی تو بوق و کرنا کردن و آقا بعد محرم و سفرم هنوز ما عزاداریم و مشکی ها رو در نیارید و این بعد ادامه پیدا کنه و اینا نداریم ما. اینا یه جورایی بوی بدعت میده و آسیبش هم بیشتر از فایدهش. ولی به هر حال این ایام ایامی است که ایام مظلومیت امیرالمومنینه، اینش واضحه، ایام تنهایی امیرالمومنینه، ولو هنوز قضیه کوچه و بیت و اینها رخ نداده، ولی مظلومیت امیرالمومنین سر جاشه و اون قضایی که زبان حال امیرالمومنین که فرمود سلام که نمی کنن، هیچی دیگه جواب سلام هم نمیدن. بگه وضع امیرالمومنین در مدینه این شکلی شده، رو برگردوندن از امیرالمومنین. خب یه نکته رو دیشب عرض کردم که حالا امشب در قالب روزه این رو عرض بکنم. تو قضیه هجرت اهل بیت از مکه مدینه، این چند دقیقی دل بدید انشالله بسوزیم با این روزه، مطلب داره و عجیبه در نوع خودش، نکته داره این قضیه. میدونید پیغمبر اکرم در غار سور به امیرالمومنین فرمود که برو و امانت ها رو از طرف من بده و شرایط رو فراهم کن که فواطم رو با خودت بیاری، فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت زبیر و فاطمه دختر رسول الله. و یه تعبیر اونجا به امیرالمومنین فرمود که من دخترم فاطمه رو به تو میسپارم و هر دوی شما رو به خدا میسپارم، خدا حافظ و نگهبان تو باشه و امانت، به تعبیر امانت من فاطمه رو به تو میسپارم، با اینکه هنوز ازدواجی صورت نگرفته و محرم نیستن با هم دیگه و خب سن حضرت زهرا هم کمه. این نکته هم حالا اینجا باز یه اشاره بکنم که بین عقد حضرت زهرا با عروسیشون و منزل رفتنشون 10 ماه لااقل فاصله است. این نکته هم که محل توجهه. سن از زهرا هم حدوداً بین 10 تا 11 سال بوده موقع ازدواج، البته برخی هم 9 سال گفتن و از همون وقتی هم که عقد کردن 10 یا 11 سال دوباره 10 ماهی فاصله شد تا سر منزل برن. یعنی با اون چیزی که متصور میکنه دختر 9 ساله مثلا رفته به منزل و بعد باردار شده کمی تفاوت داره. یعنی حدوداً شاید حلوش 12 سالشون بوده از زهرا که مثلا دیگه تو منزل و شوهر و بارداری و اینها، که خوب کاملا طبیعی هم هست با اون نژاد و اون فضای اونجا و اینها. الان هم خیلی جا مقبوله دختر 12 ساله ازدواج بکنه بچه دار بشه. و خب این بار سنگینی بود روی دوش امیرالمومنین و مسافت زیادی رو با سختی زیادی حضرت این فواتم رو همراه خودش حرکت داد. و یکی هند ابن ابی حاله بود که پسر حضرت خدیجه بود، ایشون مرد بود و همراه شد با امیرالمومنین و که اینا با هم هم میرفتن خدمت پیغمبر. و یکی هم ابو واقد لیسی بود. این دو نفر مردانی بودن که همراه بودن با امیرالمومنین در این هجرت، این دو نفر ابو واقد و عرض کنم که هند. امیرالمومنین اینها رو، این بزرگوارا رو، این فواتم رو سوار بر شتر کردن. ظاهرن هم خود حضرت پیاده اومدن تمام این مسیر رو، از متن اینطور فهمیده میشه که آخر که حضرت میرسن به مدینه که به قبا. البته حالا نکته جالب هم اینه که اون آقایی که به نام یار قار هی میگن که این تو قار با پیغمبر بود و این فضیلتش و مقامش و جایگاهش و اینا، این یه 2 روز توی قبا که با پیغمبر میگو من خسته شدم میای بریم مدینه، حضرت گفتم من وایسم برادرم علی و دخترم فاطمه بیان، گفت من دیگه نمیمونم من رفتم. این ول که پیغمبر در قبا کرد مدینه، هی اینقدر تو بوقو کرنا میگن یار غار یار غار، این تو غار با پیغمبر بود، اینجور ول که پیغمبر اونجا. حضرت فهمیدن که من تو علی نیاد جایی نمیرم. وقتی که رسید گفتن به پیغمبر که این دیگه نمیتونه راه بره، یعنی وقتی رسید بود تحویل داد دیگه این کاروان رو، گفت فهمود که اینا شتورا اومد، پیغمبر فهمود که پس علی کو، گفتن آقا ما اینقدر پاش ترک ترک و قاچ قاچ شده بود افتاد بیرون شهر اصلا نمیتونست راه بره. اینجا پیغمبر اومدند و نگاه کردن به ترک ترک ها و شکاف های پای امیرالمومنین، بغض کرد، اش تو چشمش جمع شد، در آغوش گرفت امیرالمومنین و آب مبارک دهانش رو مالید به کف پای امیرالمومنین. گفتن در جا پای او خوب شد و دیگه تا آخر عمر ترک بر نداشت و زخم بر نداشت پای امیرالمومنین از این آب دهان مبارک رسول الله. این معلوم میشه، از این فهمیده میشه که تمام مسیر رو کردن و پیاده اومد امیرالمومنین، سوار بر شتر قاعدتا نبوده. و بیشتر هم میخوره به این که شتر فاطمه زهرا رو ایشون داشته همراهی میکرده، چون 3 نفر بودن با 3 تا شتر، فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت زبیر، فاطمه بنت رسول الله. البته فاطمه بنت اسد هم مادر امیرالمومنین، ولی اینطور بیشتر به ذهن میرسه که هر کدوم از اینها یکی از این شترها رو میگرفت. کمتر 20 سال تقریبا وقت ازدواج، 22 نزدیک 2 سال 21 سال خورده ایشون بود. و اینا تو مسیر که رفتند یهو دیدن که دشمن از دور داره میاد و داره شاخوشونه میکشه برای امیرالمومنین، که حالا اینجا نقل شده در تاریخ عباراتی که اینها با هم دیگه رد و بدل کردن که حالا بخونم براتون. اینجا خیلی نکات جالبی داره، میخوام یه کمی روش تمرکز بکنم، آروم آروم بگم و بریم تو روزه که یه کمی خوب مطالب فهم بشه. اینجا گفتن که حضرت فرمود که تو زیتوا همه جمع بشن، منطقه زیتوا بیرون مکه، و خود ایشون هم با فواطم از مکه راه افتاد و ایمن و پسر ام ایمن هم بودن و ابو واقد، این تعداد این شطورا که باش بود، خیلی تونتون داشت اینا رو میبرد. خب نه ترس هم بود دیگه، مخفیانه هم بود، شطورا گرفته بود تونتون داشت میبرد با سرعت. امیرالمومنین صدا زد فهمون ارفق به نسوه یا ابا واقد. ابو واقد با این زنها با رفق برخورد کن، انهن من الزعائف، بابا به این خانما فشار میاد، اذیت میشه، این شطورا تونتون داری میبری، آروم ببر. اینجا امیرالمومنین طور فهم. بعد میگه که بعد از این دیگه خود حضرت اومدن، آخه اون گفتش که آقا من میترسم اینا بیان ما رو بگیرن، حضرت فهمونن که تو کاری به اینا نشوش، پیغمبر به من گفته که ضرری به اینا نمیرسه. خود حضرت گرفتن این شطورها رو، آروم آوردن و این ابیات رو میخونن: لا شیء الا الله فرفع همکا یکفی که رب و ناس ما اهم مکا، که این ابیات رو میخون که فقط خداست و کار دست خداست و به غیر خدا ما کسی توجه نداریم، و این شطورها رو همراه میبرد. یه مقدار که رد شدن به منطقه زجنان رسیدن، 8 نفر سوار اومدن از طرف قریش کنار برگردن، یکیشون جناح بود که غلام حارث بن امیه بود و خیلی هم شجاع بود. امیرالمومنین نگاه به او که کرد، اینجا رو داشته باشید، لطافت های داستان رو میخوام دستتون بیاد که تو روزه انشالله بیشتر بسوزیم. حضرت تا به اونا چشمش افتاد به ابو واقد فرمود که برو آروم این شطور زنها رو بخوابون و خود زنها رو هم از شطورها بیار پایین. شمشیر رو کشید دوید سمت هم، حرکت کرد سمت اینا، اینا هم حمله کردن سمت امیرالمومنین و گفتن که تو فکر کردی میتونی این زنها رو برداری ببری؟ برگرد. حضرت فرمود فإن لم أفعل، اگه برنگردم عبارت اونا گفتن که ما هم سرتو میبریم. بعد اونا گفتن که به اون شتران بگو بلند شن، حضرت به دست شروع کرد فهمون که بشینن. جناح یه شمشیر اوورد به سمت امیرالمومنین، حضرت شمشیر اینو رد کرد، یه شمشیر زد به کتف جناح، جناح رو دونیم کرد و شمشیرم رد شد خورد به یال اسب جناح. اینا دیدن که آقا این علیه، علی ابن ابی طالبه، نمیشه با این طرف شد. حضرت فرمود بقیه‌تون هم اگه میخواین تیکه تیکه بشین بیان جلو. بعد این رجز رو خون: خلو سبیل الجاهد المجاهدی آلیت لا اعبد غیر الواحدی. ببینم کی میخواد با این جاهد مجاهد به جنگه، من قسم خوردم جز الله نپرستم، بیان جلو، هر چه غلطی میخواد بکنه بیاد جلو. اینا گفتن که یبن ابی طالب از ما رو از ما بگذر، رئیسشون زد. بعد ما با تو کار نداریم، حضرت فرمود منم دیگه با شما کار ندارم، من مسیر خودم میرم، هیچ کمیش غلطی نمیتونه بکنه. اینجا به ایمن و ابو واقد فرمود که این شطورا رو بلند کنن و راه بیفتن، که خلاصه حرکت کردند و از اونجا یه شبانه روز در زجنان توقف کردند و تمام اون شب رو هم امیرالمومنین مشغول عبادت بود، هم فاطمه زهرا، که آیاتی هم البته اینجا نازل شد که قیامن و قعودن و علی جنوبهم، که در سوره آل عمران داره، در شأن اینها نازل شد که در همه حال به یاد خدا بودن و متوجه به خدا بودن. و صبح شد و نماز صبح رو با امیرالمومنین خوندند و دیگه حرکت کردند و این مسیر رو اومدن و این امانت رو امیرالمومنین صحیح و سالم تحویل پیغمبر اکرم داد و همه دغدغه و همتش به همین بود که پیغمبر به او فرموده که امانت رو من فاطمه رو به تو میسپارم، هر دو رو به خدا میسپارم، امانت رو من برگردم. ظاهرا اونجایی که دیگه جدی توی این قضیه ورود کردن. خب من از همینجا میخوام وارد روزه بشم. این یه ودیعه بود، این اولین باری بود که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که من فاطمه رو به تو امانت میدم. دفعه دوم که بود در عروسی بود، وقتی که دست فاطمه رو گرفت در دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا ابوالحسن هذه ودیعه الله و ودیعه رسوله اندک، فاحفظ الله و احفظنی فیها و انک لفاعله. فرمود این امانت خدا و امانت پیغمبر در دست تو. هم خدا رو در مورد فاطمه حفظ کن، هم منو حفظ کن، که میدونم این کارم خواهی کرد. انک لفاعله، میدونم این کارم خواهی کرد. این امانت رسول الله بود به امیرالمومنین. خب چی میخوام بگم؟ میخوام وارد روزه بشم. این امانت یه بار امانت رو گرفت و تحویل داد با اون پاهای ترک ترک شده و اون حال نزار و اون وضعیت به هم ریخته، ولی شادمان بود امیرالمومنین که توی این معرکه، توی این مسافت طولانی، با این همه خطر، با این همه ناامنی، با این شطور، این مسیر زیاد، گرسنگی، آفتاب، همه اینها بود، ولی امانت رو سالم تحویل رسول الله دادم. امانتی که هنوز همسر من هم نشده، ناموس خودم به اثر ظاهر نشده. یه مرتبه دیگه هم این امانت رو به رسول الله تحویل داد. کجا بود؟ اون شبی که فاطمه زهرا رو در قبر گذاشت، خطاب کرد به رسول الله: لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. تعبیر ودیعه بود. پیغمبر فرمود هذه ودیعه الله. عرض کرد استرجعت الودیعه، یا رسول الله امانت بهت بازگردانده شد. نفرمود بهت برگردوندم، نفرمود برگردوندم، فرمود بهت بازگردانده شد و اخذت الرهینه، قاپیده شد آن چیزی که سپرده بودی. اخذت الرهینه معناش چیه؟ معناش اینه که یا رسول الله اگر میبینی اونجوری که تحویل گرفتم تحویل ندادم، به خاطر اینکه اساسا من تحویل ندادم، این فاطمه ای نیست که من میخواستم به تو تحویل بدم، این فاطمه ای که از من رو بودم. این اون فاطمه ای نیست که تحویل داده بودی و اون فاطمه ای نیست که من میخواستم تحویل بدم. بعد خودش به پیغمبر عرض کرد، گفت یا رسول الله فاحفظ السؤال، اصلا خودت از فاطمه سوال کن، تو بپرس با تو چه کردن، تو از فاطمه بپرس، تو سوال پیچش کن. فاحفظ السؤال خیلی تعبیر عجیبه، این خطبه نهج البلاغه هم هست. نفرمود از فاطمه سوال کن، فرمود فاطمه رو سوال پیچ کن. یعنی چی؟ یعنی من که میدونم فاطمه به تو هم جواب نمیده یا رسول الله، به من که چیزی نگو از این که چرا بازوش که بوده، چرا صورتش سرخه، چرا دست به دیوار میگیره، به من که چیزی نگفت، فقط من فهمیدم این امانت اون امانت نیست. تو سوال کن یا رسول الله، تو سوال پیشش کن، به تو شاید جواب داد که باهاش چه کردن، این امانت رو چه کردن که حالا اینطور تحویل تو داده شد. به زبان حال دیگه اینو عرض کنم و عرضم تمام. یا رسول الله منم نفهمیدم چی شد، فقط موقع غسل دادن دستم رسید به یه بازوی ورم کرده. اینی که منم فهمیدم این امانت اون امانت نیست، منم دقیق نفهمیدم، من دقیق نفهمیدم بین در و دیوار چی شد، من نمیدونم چی شد، فقط یه صدایی از فاطمه بین در و دیوار بلند شد: یا فزت و خوزی.
ولی یا رسول الله یه صحنه ای رو خودم دیدم، اونجایی بود که دست به کمر بند من انداخت. با غلاف شمشیر دستش رو از کمر بندم کوتاه کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره با برکت امیرالمومنین و فاطمه زهرا میهمان بفرما. شب اول قبل این دو بزرگوار به فریاد ما برسان. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات امت اسلام به فضل و کرمت برآورده بفرما. امت اسلام روز به روز قوت و شکوه و عزت عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.